فصل پنجم.
سرهنگ از برناردی تقاضا کرد به اتاق کارش برود. رادیو را روشن کرد و هنگامی که آن صدا بلند شد از او پرسید: شما آقای برناردی با این صدا آشنایی دارین؟
بله بدبختانه، از ماه اوت جنگل آه و ناله میکنه. هیچ کدوم از رفقای منم دلیلش نمیدونن. درخت خود منم سر و صدا میکنه، به تهدید شبیه، انگار همگی ما داریم بیمار میشیم.
سرهنگ پرسید: ولی چطور تونسته وارد رادیو بشه؟ شما که فرستنده ندارین.
برناردی خندید: نه، فرستنده رادیو نداریم. فقط یه چیزو میتونم بگم. در اواخر ژوئیه یه عالم پروانه سفید به جنگل داخل شد و از همون موقع این آشوب آغاز شده. با فرارسیدن بهار همه چیز کشف شد. از لای شکاف تنه درختان هزاران کرم بیرون ریخت. پروانه های سفید رنگ جنگل را با تخم خود آلوده کرده بودند. بهار شومی بود. یک کرم کوچک که قبل از دیگران متولد شده بود برگ درختی را با ولع بلعید. تمام برادرانش نیز جویدن و نابودی را آغاز کرده بودند. برناردی و سایر اجنه ابتدا نگران نشده بودند، ولی کرمها افزایش می‌یافتند. تمام درختان مبتلا شدند. از همه جا صدای جویدن به گوش می‌رسید. نه برناردی و نه مأموران اداره جنگلبانی هیچ کدام راه چاره‌ای به دست نیاوردند. رادیوی سرهنگ حالا خوب کار میکرد. جنگل پیر دیگر آه و ناله نمیکرد. پروکولو دست به دامن کلاغ‌زاغی شد. پرنده گفت: فقط یه نفر میتونه درختا رو نجات بده، ماتئو. بلافاصله سرهنگ باد خود را صدا کرد. به او گفت:
گوش کن ماتئو، این بار میتونی آبروی از دست رفته رو برگردونی.
تمام شب باد با کلاغ وراجی کرد. صبح زود هم راه افتاد. هنوز خورشید طلوع نکرده بود که ماتئو به خانه برگشت. ابر غلیظی از حشراتی پرنده را همراه خود به آنجا کشانده بود. این حشرات در گروه‌های بیشمار در جنگل پخش شدند. حشراتی بودند بسیار ریز با بالهای بلورین. نبرد عجیبی در گرفته بود. کرم‌ها که تا خرخره خورده بودند قدرت دفاع نداشتند. حشرات به کرما می چسبیدند و با سرعتی خارق العاده نیش خود را در آنها فرو می کردند و می گفتند: بیا برات دارو آوردم، امیدوارم تا ابد معالجه بشی. با هر نیش در جسم کرما تخم می گذاشتند. نبرد چند روز ادامه داشت. درختان از دست کرما خلاص شده بودند، ولی کرما نمردند. بار دیگر به خوردن پرداختند. انگار نه انگار. یک روز گرم بهاری یکی از کرما به دوستش گفت: امروز حس عجیبی دارم. حس میکنم چیزی درونم تکون میخوره. در همان لحظه کرم دیگری جیغ کشید و برگی را که میجوید تف کرد و در خود جمع شد. آن وقت پوستش در چند نقطه برم کرد، مثل جوش. بعد جوشها سر باز کردند و چندین و چند کرم کوچک پدیدار شد. کرم اول از دور درد فریاد میکشید. وقتی آخرین کرم کوچک بیرون آمد، کرم اول جان داد. تخم حشرات در کرمها نطفه بسته بودند و کرمها غافل بودند که وقتی شکم خود را سیر می کنند دارند به انگل خود هم غذا می رسانند. فرزندان آن حشرات از شکم کرمها بیرون می زدند. صدای فریاد کرمها یکی پس از دیگری در جنگل اوج می گرفت و مثل قطرات باران از درختان به زمین می افتادند. روز چهارم تمام کرمها جان داده بودند. کرم حشرات هم دیگر پخش نمی شدند. جنگل پیر تنها مانده بود. کمی زخمی ولی آزاد و مطهر.
Thank you.
بنونوتو گاه به جنگل می رفت. یک روز با برناردی برخورد کرد. برناردی به او گفت: تو پسر خوبی هستی، حیف که تو هم میری. بنونوتو پرسید: مگه قراره کجا برم؟ میخوان منو از اینجا بیرون کنن؟ نه، منظورم این نبود. میخوام بگم که تو هم روزی دیگه خبری از خودت نمیدی. امکان داره به اینجا بیای، ولی روزی میرسه که به جنگل میای و دور درختا گشت میزنی و بعد حوصلت سر میره و از اینجا میری. من با طبع بشر آشنام. بنونوتو گفت: تو از کجا میدونی من چه رفتاری دارم؟ خیلی آرام مثل تو دیدم. همگی در روال زندگیتون یکسانی. دیگران هم میومدن تا اینجا بازی کنن و با اجنه حرف میزدن و با باد آواز میخوندیم. بعد روزی بر میگشتن و دیگه مثل سابق نبودن. تقصیر اونا هم نبود. طفولیتشون به پایان رسیده بود. آن سال بین دوستان بنونوتو و گروهی دیگر از پسر بچه ها نبردی آغاز شده بود. جنگل محیطی شده بود ماجراجویانه. روزی در ماه ژوئن پسرها از بنونوتو که چند روزی بود خسته و کسل بود خواستند در کلبه وسط جنگل نگهبانی دهد. اگر دشمن حمله می کرد باید 3 مرتبه صدای کوکو را در می آورد. نیم ساعتی بود که شاگردان شبانه روزی دور شده بودند که گروه دشمن سر رسید. بنونوتو داخل کلبه به خواب عمیقی فرو رفته بود. گروه دشمن این دفعه کاه در دست داشتند و دور تا دور کلبه پاشیدند. بعد آنها را آتش زدند و فرار کردند. شعله های آتش تمام کلبه را در خود گرفت. عاقبت دوستان بنونوتو برگشتند. دیوانوار داد می زدند: بنونوتو! بنونوتو! آن شوخی داشت به مرگ تبدیل می شد. عاقبت بنونوتو بیدار شد. دوستانش دیدند که از میان دود چهره ای رنگ پریده دم کلبه ظاهر شد. فریاد کشیدند: عجله کن! میخوای تو آتیش جزغاله بشی؟ پسرک پا به جنگل گذاشت و بعد به سمت خانه سرهنگ رفت. بنونوتو به خاطر دود آن آتش سوزی بیمار شد. پروکولو پزشک را خبر کرد و او هم تشخیص داد که ریه های پسرک صدمه دیده است. سرهنگ پرسید: حالش چطوره؟ چی بگم؟ امیدو نباید از دست داد. ساعت 10 شب بنونوتو در تب به خواب رفته بود. در آن لحظه صدایی در اتاق به گوش رسید. وتوره که بالای سر او بود گفت: صدای موشه. بنونوتو گفت: عمومو صدا کن. وتوره سرهنگ را صدا کرد. بنونوتو گفت: عمو جون، اینجا توی سقف یه موش مشغول جویدنه. از سر و صداش نمیتونم بخوابم. سرهنگ گوش داد ولی موش متوقف شده بود. گفت: اینجا موش نیست. به خاطر تب شدید این صدا رو میشنوی. باید سعی کنی بخوابی. سرهنگ به اتاق کارش رفت. ساعت 12:30 کسی در زد. سرهنگ در را باز کرد. 5 کابوس آنجا ایستاده بودند. یکی از آنها سر بزرگی داشت که انگار با ژلاتین ساخته شده بود. یکی دیگر کله گوساله به گردن آویخته بود و 2 تای دیگر اصلا سر نداشتند. پروکولو که اصلا وحشت نکرده بود پرسید: شما کی هستین؟ اولین کابوس گفت: ما 5 کابوس هستیم. به عیادت پسرک بیمار اومدیم. سرهنگ آنها را تا دم در اتاق بنونوتو همراهی کرد. کابوس ها دور بستر بنونوتو گرد آمدند و دستان خود را تکان می دادند. سایه های عظیمی از خود به روی دیوارها افکنده بودند. سرهنگ به طبقه پایین رفت و بعد از خانه خارج شد. صدای پرندگانی به گوش سرهنگ رسید. حدود 20 پرنده روی درختان نشسته بودند. جغد شماتت کنان می گفت: چند دقیقه تحمل داشته باشین. پس از بازجویی از آخرین شاهد می تونیم ختم محاکمه را اعلام کنیم. سپس اضافه کرد: تو عقیده داری اندازه‌گیری زمین بهانه‌ای بوده برای انجام اون جنایت؟ صدای پرنده‌ای جواب داد: چرا بی خود حرف تو دهن من میذاری؟ گفتم اندازه‌گیری زمین توسط پروکولو به نظرم ساختگی بود. سپس سرهنگ صدای کلاغ‌زاغی را شناخت که گفت:
سرهنگ فقط میخواست دوربین را امتحان کنه، چون اولین بار بود استفاده میکرد. اگه فرض کنیم که اون میخواست پسرک رو اونجا تنها رها کنه، چه لزومی داشت بهانه ای اونطور احمقانه بیاره؟
جغد که عصبانی شده بود گفت: دفاع تو بچگونه است. سپس با لحنی خشن ادامه داد:
آقایان، ختم محاکمه رو اعلام میکنم. 152 شاهد اظهار داشتند که اون همه اندازه‌گیری بهانه‌ای بوده برای اینکه پسر بچه رو در جنگل تنها بذاره تا از گرسنگی تلف بشه. به همین دلیل ما پروکولو رو محکوم میکنیم.
کلاغ‌زاغی بار دیگر گفت:
چقدر متاسفم که فقط همین اواخر در این جلسات شرکت کردم، وگرنه راهی پیدا میکردم تا این محاکمه صورت نگیره. چنان قضاوتی به نظرم بی‌معناست.
جغد گفت: متاسفانه ما تا حالا موفق نشدیم بشری رو به سزای خودش برسونیم، ولی حیثیت جنگل پیر برامون ارزش داره. بعد با لحنی سوگوارانه اضافه کرد:
به هر حال نتیجه محاکمه مستقیم یا غیر مستقیم به گوش پروکولو میرسه. بعید نیست الان پشت یکی از این درخت‌ها مخفی شده باشه، حرفای ما رو شنیده باشه، ولی برای ما مهم نیست. آقایان، ختم جلسه.
در ظلمت شب صدای پرپر زدن پرندگان به گوش رسید. آن وقت پروکولو هم به سمت خانه اش رفت. با رسیدن به خانه یک راست به اتاق کارش رفت. آن وقت یک نفر از پشت سر او صدایش کرد:
پروکولو، جناب سرهنگ.
سرهنگ یکه خورد. سایه اش را دید که تا تاق بالا رفته بود. سایه گفت:
سرهنگ جان، من از طفولیت همراه تو بودم و لحظه ای ترکت نکردم، ولی حالا باید از اینجا برم، چون تو آبروی خودتو بردی.
سرهنگ از جا پرید: آبرو؟ شاید داری به محاکمه جنگل اشاره میکنی، یعنی اون نمایش جدی گرفتی؟ سایه گفت:
این که به جای بشر پرندگان تو رو محاکمه کردن برای ما سایه ها یکسانه، با این چیزا نمیشه شوخی کرد. 56 ساله که من و تو کنار هم بودیم، ولی دیگه به پایان رسیده. من به سربازخونه برمیگردم و قشون خودمون رو پیدا میکنم. باور کن از ترک کردنت متاسفم، ولی تقصیر خودته.
سرهنگ گفت: بس کن، اگه میخوای بری برو، ولی مزاحمم نشو.
سایه او را ترک کرد و نور چنان از جسم سرهنگ میگذشت که انگار از بلور ساخته شده است.
ناگهان سرهنگ با چهره‌ای سفید چون میت به اتاق بنونوتو رفت. نگاهش تغییر کرده بود. دیگر سرهنگ یک ماه قبل نبود. حتی سرهنگی نبود که ساعتی قبل پا به چمنزار گذاشته بود. با حرکتی خشمگین رو به کابوس ها گفت:
برین گورتون رو گم کنین، از اینجا برین.
کابوس ها بی صدا خارج شدند. پروکولو چند لحظه ماند، بعد صدای موش به گوش رسید که داشت چیزی را می جوید. سرهنگ دوان دوان خودش را به انباری رساند و یک چکش برداشت. در را بست و با نور چراغ قوه کف زمین می گشت. موش چراغ آنجا بود. با دیدن سرهنگ گفت:
به زودی تیرک اره می شه و می افته. درست وسط تخت خواب سقوط می کنه، رو سر پسرک.
صدای نفس زدن سرهنگ به گوش می رسید. با صدایی خشمگین گفت:
این بازی جهنمی بسه. پسرک اون پایین در حال احتضاره. الان تو رو می کشم. باید به این داستان خاتمه بدم.
موش از سوراخ بیرون زد و با لکنت گفت:
بنی تو بودی که منو مأمور کردی؟
سرهنگ چکش را روی سر موش ورود آورد. جمجمه موش مثل گردو خورد شد.